صمیمی نشون بدن عجیبه. یه دو تو زندگی مشترک با هم دیگه پخته خواهید شد، با هم دیگه عرضم به خدمتتون که به درجه از تکامل میرسید و حالتون هم خوب میشه. البته حالا یکی از دوستانم پیام فرستاده بود که اگه زیر گاز خیلی زیاد باشه میسوزیم، زیر گاز هم باید مدیریت کنید که نسوزید. اینجا از تجربه های دیگران باید کمک بگیرید که زیر گاز شعله‌اش چقدر باشه. مثال دوم اینکه میفهمید با هم دیگه و بحث ارزم به خدمتون کنار هم بودن، فرض بفرمایید یکی از دوستان میخواد روی ریل راه آهن تنهایی راه بره. حالا خیلی باید موضوع بشیم، قطار نیود، مسائلی از این دست. تنها که میریم تعادلمون به هم میخوره، ولی دو نفری باشیم، یکی روی این خط باشه، من روی این خط دیگر باشم و دست هم دیگر رو بگیریم، تا دور دست ها میتونیم بریم.
چقدر زیبا.
اتفاقا دختر یا پسر تنهایی نمیتونن از خیلی از مسائل و مشکلات از پسش بر بیان. با هم که هستن دست هم دیگر رو میگیرند، ببینیم که خیلی از موارد رو میتونن پشت سر بذارن. بنابراین نه تنها نباید ترس وجود داشته باشه، بلکه باید بهشون این ازدواج شهامت بده، قدرت بده، جرأت بده، نفس بده، تا انشالله بتونن برای زندگیشون بهتر تلاش کنن.
انشالله، چون اون توان دو برابر میشه، انگیزه دو برابر میشه و چقدر خوبه که به این نکات مثبت ازدواج هم فکر کنیم. دوستان عزیزم، امروز در رابطه با ترس‌های شایع پیش از ازدواج با شما صحبت می‌کنیم. دقیقا میپردازیم به دلایلی که افراد رو از ازدواج منصرف میکنن. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن های 220-5009-220-486 و شماره پیامک 30900. کارشناس محترم امروز برنامه ما آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه هستند. آقای دکتر فاصله بگیریم، برگردیم، باز هم با شما خواهیم بود.
جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق صداهای من، قند منی، لایق دندان من، قند منی، نور منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، گل چو تو را دید به سوسن بگاه، طرف من آمد به گلستان من، قند منی، منی باش در این چشم من، چشم من و چشمه حیوان من، از دو فراکنده تو چون بگو، زلف تو و حال پریشان من، دست فشان مست کجا میروی، پیش من آه ای گل خندان من، قند منی، قند منی، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، قند منی، لایق دندان من، ای رسن زلف تو پابند من، چاه زنخدان تو زندان من، جان منی، جان منی، جان من، آن منی، آن منی، آن من، شاه منی، لایق سودای من، پند منی، لایق دندان من،
خیلی ممنونیم از همراهی شما بزرگواران با رادیو ایران و برنامه خانه و خانواده. امروز داره هم جمع شدیم تو این خونه تا درباره موضوع مهمی با هم صحبت کنیم، درباره ترس‌های شایع پیش از ازدواج، دلایلی که باعث میشن افراد نرن به سراغ ازدواج. شما چه سوالی دارین؟ تجربه شما در این باره چیه؟ حتما با ما در ارتباط باشید از طریق 225009-220-486 که شماره تلفن‌های برنامه است و 3900 که شماره پیامک ماست. با هم صدای گرمتون رو بشنویم و پیام هاتون رو مرور کنیم.
وقتی که دوست مجرد من نوعی میبینه که خب من چند سال ازدواج کردم و با خانمی کنترلگر دارم زندگی میکنم، منی که حالا به زندگی پایبندم، متعهدم، نه رفیق بازم، نه دنبال خوشگذرونیم، ولی وقتی دوست من میبینه که خانم من اومده و همه چیز منو کنترل میکنه، منزوی شدیم، نه کسی میاد نه کسی میره، معلومه که خب دیگه اصلا تن به ازدواج نمیده. مخصوصا که حالا اکثر خانوما، نمیگم همشون، اکثر خانوما خلاف گذشته که مطیع بودن الان دارن تلافی میکنن و به شدت کنترلگرن. تا مشاوره پیش از ازدواج هم اجباری نشه این مسائل حل نمیشه.
دوستی با پیش شماره 0912-4241-40 نوشتن: خب من میترسم ازدواج به دلیل اینکه از افراد ریاکار و ظاهرساز میترسم. به نظرم سالها طول میکشه تا واقعیت کسی رو دریابیم. چطور میشه با شناخت واقعی انتخاب درستی کرد؟
برای بعضی از آدم ها ترس باعث شده که فرصت های ازدواج از دست بدن، حتی با وجودی که عاشق کسی هم هستن و اون شخص مناسب برای ازدواج میدانن، بازم اون ترس نمیذاره ازدواج کنه. سپاسگزارم.
دوست عزیزی نوشته: من از بوکان شنونده شما هستم، دختری 48 سالم و تمام این مشکلات رو دارم، لطفاً راهنمایی می‌کنید. شماره محفوظ.
ما سه تا پسر داریم که هر سه تا در شروف ازدواجن. یکیشون تقریبا ازدواج کرده، یک سال گذشته فوری گفته من سکه هامو میخوام، سکه بار آزادی پشت مهرش بوده، کار میخوام، مهریه هم در مطالبه. مشکل خونه هم دارن که باید کرایه کنن، کرایه خونه هم بالای، شغل آزاد. او دوتا دیگه مقدر ترس دارن که سنشون هم بالای 65ه، جرأتی که برن ازدواج کنن ندارن. من مادر تنهای پیششونم. او یکی هم که ازدواج کرده خیلی خیلی عذابه، همش مهریه میخوان، همش فکر در مطالبه باید بدین، دیگه زندگی خوبی نداره، باید دولت یه فکری به حال اینا بکنه.
یکی از عزیزان شنونده بسیار متفاوت سوال پرسیدن با پیش شماره 0936-4-42-54 نوشتن: من یه آقای 49 سالم، ازدواجم نکردم، هیچ انگیزه ایم برای ازدواج ندارم، تنهایی خیلی راحتم، اشکالی داره؟
من یه پسرم دارم 27 ساله، خونه داره، ماشین داره، مغازه از خودش داره، زندگیش همیشه کامله، همه راحت میتونه یه خانواده رو ساپورت کنه، ولی هر چی بهش میگم ازدواج بکن میگه دختر خوب گیر نمیاد که من بخوام ازدواج کنم. ممنون میشم راهنمایی بکنید که ما چه کاری باید انجام بدیم که این بچه بتونه بره برای زندگی خودش. ممنونم، متشکرم.
خب دوست عزیزیم با پیش شماره 0916-4 رقم پایانی 85-24 نوشتن: من 40 سالمه، یک خانمی هستن که 15 سال از من کوچکترن، اخلاقشون به معیارهایی که من دارم میخونه، به نظر من فرد مناسبین، ولی لطفاً راهنماییم کنین، خیلی برام مهمه که بدونم آیا میتونم با ایشون ازدواج کنم یا نه.
از جوانی عزیز خواهش هدیده، با عنوان یه جوان قدیم نترس، خدا جور میکنه، ازدواج رو حتما انجام بدید، چون که برای ازدواج برای کارهای خداوند همیشه کمک یارتون هست.
دو دوست عزیزی هم نوشتن که البته شمارهشون رو نمیخونم، نوشتن یه دختری دارم که ترس از جدا شدن از خانواده داره، با یکی در ارتباطه ولی وقتی اون پسر جدی میخواد برای ازدواج قدم بذاره میترسه و میگه راستی راستی میخواد بیاد خواستگاری، من خیلی میترسم، لطفا من رو راهنمایی کنید. خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز، از همراهی شما، از پیام هایی که برای ما ارسال میکنید و تماس هاتون. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم
که دوستان عزیز رو راهنمایی بفرمایید.
استدعا میکنم، من با اجازه شما میخوام که کلا سوال ها رو و موارد رو تو دو بخش اصلی تقسیم بکنم. یه بخش حالا با این پیامی که دوست خوبمون پیامک داده بودند، گفتن آقای 49 ساله هستم که انگیزه برای ازدواج ندارم، آیا اشکال داره؟ اولا که کسانی که ازدواج نمی کنند رو که ما نمیگیم خدای نکرده دچار بیماری روانی هستند، ما میگیم افرادی که ازدواج میکنند از سلامت روانی بیشتری برخوردار خواهند شد و میزان استرس هاشون کمتر میشه، پیش آگهیشون برای زندگی سلامت بهتر خواهد شد. لذا ما داریم بین خوب و خوبتر صحبت میکنیم. ولی اینکه میگید انگیزه ای ندارم، خود انگیزه نداشتن میتونه یکی از نشانهای افسردگی هم باشه. طبیعی هستش که فرد میبایستی که اتفاقا در ارتباط با مسائل متفاوت زندگیش انگیزه داشته باشه. مثل این میمونه نفر بگه من اصلا اشتها ندارم، اشکال داره، خب نمیخوام غذا بخورم. آره اشتها نداری خودش اشکاله. من اصلا خوابم نمیبره، مثلا تشنم نمیشه اصلا هیچ وقت، خب آب نمینوشم، خب بدنت که نیاز به آب داره، ولی تو اون مسئله احساس تشنگی رو نداری، به نظر من بهتره بری دکتر. اینم همین، اگر فرد انگیزه ای نداشته باشه و تمایل نداشته باشه میتونه مشکلاتی براش به وجود بیاد. البته که خب وقتی که سن افزایش پیدا میکنه، مثلا وقتی به 49 سال میرسه، این احتمال وجود داره که بعضی از موارد مثلا مسائل هورمونی یا بحثای از این دست واقعا از اون سطح بهینه خودشون یک مقدار فاصله بگیرن. مسلما یک فرد 50 ساله فرق میکنه با آدم 25 ساله، میدونی اون در مسائل هورمونیش هم حتی مسائل جنسی چه اشکال داره که اشاره کنیم که یکی از دلایل ازدواج میتونه باشه که توی چارچوب درست
اشاره کردن. بله. ترس از مشکلات جنسی.
بله. بله. توی چارچوب درست وقتی که باشه تو اینکه راهکارهای مناسب برای اینکه فرد به نیازهای روانیش، جنسیش و معنویش و چیزایی از این دست برسه در قالب خانواده و تشکیل خانواده باشه. ولی در مورد که فرد هورمون‌هاش مثلا دیگه افت پیدا بکنه، احتمال انگیزش هم کاهش پیدا کنه. لازم ما این توصیه رو می‌کنیم که حتما سریع‌تر وارد این داستان بشن. دسته دوم کسانی هستن که حالا به خاطر مشکلاتی که به وجود آمده، مثلا خواهر خوبم گفتن که ما 3 پسر دارم که اینا یکیشون در شرف ازدواج، سکه‌هاشون میخواد طرف نکنید. تو تهشم ریز اشاره کردن، گفتن که من مادر تنها هستم، پیش اونها هستم. شاید همین که تو پیش اونها هستی خودش یک مسائلی میتونه به وجود بیاره. شاید اون دختر خانم، البته میگن کسی یک طرف بر قاضی راضی برمیگرده، ولی اینو گمانه زنیه. شاید اون دختر خانم از ابتدا مثلا فرض کنیم که اومده گفته که ما زندگی مستقلی داشته باشیم، الان احساس میکنه که همسرش مستقل نشده، ارزم به خدمتتون که همش میخواد کنار خانواده‌اش باشه، مثلا میخواد مادرش نگهداری کنه. اینا رو باید قبل از ازدواج حتما با هم دیگه صحبت کن. کم میگه یک سال گذشته، ظاهرا یک سال عقدشون گذشته، تو فقط سکه میخواد پس عقد کردن دیگه، یک سال گذشته ولی هنوز نتونسته تشکیل خانواده جداگانه رو بده. لذا باید منصفانه نگاه کنیم و به هر دو سمت قضیه خوب نگاه کنیم، خوب بشنویم. دوست دیگه هم گفتن که پسرم 27 سالشه میگه دختر خوب پیدا نمیکنم. اولا اینکه اون کمالگرایی رو کنار بگذاریم، ثانیا اگر که ما بیایم متوسط در نظر بگیریم که هر خانواده‌ای مثلا فرض بفرمایید یک پسری رو تربیت کرده که پسر خوبیه، دختری هم تربیت کرده دختر خوبیه. بله. اگه تو مدعی هستی پسر خوبی هستی، خب مسلما خانواده دیگری هم دختر خوبی رو تربیت کرده. لذا اگر که شیطنت نمی کنی و دخترهای از اون دست که ناجور هستن رو ندیدی که ذهنت در مورد دخترها ذهن خرابی باشه و آدمهای مناسب رو دیدی، این حرف دیگه خیلی جایی نداره. یه نکته هم دوست عزیزم گفتن که خانمم کنترلگره و آخرش گفتن مشاوره ازدواج باید اجباری باشد. من فکر میکنم که قبل از ازدواج هم پسر و هم دختر این حق رو دارند که مطرح کنند که خواسته ما اینه. چرا حتما باید اجبار باشه؟ البته اگر که الزامی در کار باشه، قانونی باشه، همونطور که الان برای جدایی مثلا گذاشتن بحث مشاوره جدایی رو، که حقیقت من خیلی هم آمارهای خوشبین کننده ای رو ندارم، چون بعضا میام میگم ما نمیام، پولیش هم پرداخت میکنیم نمیخوایم بیایم. اون رو هم ما گزارش داشتیم که خیلی همونطور که ما میخواستیم موفق نبوده، ولی باز هم موفق بوده، باز هم به قول معروف کاچه باز هیچی بوده. اینجا هم به همین ترتیب به نظر من دختر و پسر بایستی بگن آقا جزو شروط ماست، اگر به قول معروف میخوایم ازدواج کنیم، به قول معروف حتما باید مشاور قبل ازدواج داشته باشیم.
خوبه این کار.
اونو که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ تو اگر نگرانی خاصی نداری، به قول معروف اصلا چیزی تو چند تاد نیست، خب چرا باید برای مشاور ازدواج احتراز بکنی؟ مثلا کسی که نمیاد یعنی که به دانش اعتقاد نداره، به عقل سلیم اعتقاد نداره، آدمی که میخواد فردا رو بگه همه چی من خودم میفهمم، خودم میدونم، خودن یه تست اصلا.
بله.
آمدن یا نیامدن فرد برای مشاوره ازدواج خودش یه تست میتونه باشه. بنابراین حالا اگر که الزام بشه که خیلی خوبه، ولی فعلا که الزام نشده حتما میبایستی که خودمون اینجا پافشاری بکنیم. و نفر آخر که فرمودن که دختر من ترس از جدا شدن از خانواده داره، که نه، اصلا یک اختلالی هست به نام اختلال اضطراب جدایی، SAD، Separational Anxiety Disorder، که شاید از همون ابتدا هم خانواده نقش خودشون رو تو بعضی از جاها خوب ایفا نکردن که فرزندشون جدا بشه، بره کاراش مستقلانه انجام بده، ولو شکست بخوره، ولو زمین بخوره، ولی دوباره بیسته، همیشه همه کاراشو براش انجام دادن، تصمیم‌ها رو براش گرفتن. خب مسلماً خانواده تجربه بیشتری داشته، وقتی هم برای بچه‌تون تصمیم گیری کرده احتمالا میزان موفقیت ها بیشتر شده، ولی نتیجهش این شده که خود اون فرد یاد نگرفته چگونه در زندگیش تصمیم گیری کنه یا تنهایی ها رو تجربه کنه. الان میشه برطرفش کرد. من معتقد هستم که ایشون اگه برن پیش روانشناس و اون اختلال اضطراب جدایی ازشون گرفته بشه، چیزی که بعد در دور دبستان گرفته میشد، اگه الان گرفته بشه باز میتونن انتخاب شایسته‌ای رو داشته باشن.
خیلی ممنونم. به پایان رسید.
به پایان نرسید این دفتر، حکایت همتون باقی است. در مورد SMS ها به پایان رسید، ولی در مورد آره.
خب دوست عزیز دیگری از دزفول به ما پیامک دادن، نوشتم من ازدواج ناموفقی داشتم، حالا میترسم دوباره ازدواج کنم. چقدر خوبه آقای دکتر راجع به مثلا صحبت بکنیم.
اتفاقی که از اشاره‌ای که داشتم به خاطر مبارکتون باشه همین بود که آره، بعضی از افراد یا مثلا انتخاب‌های درستی نداشتن، مثل هم که الان میگم مشاور ازدواج صورت نگرفته، مشاور ازدواج صورت نگرفته، شناختی رو ندارن. حالا من خیلی منتظر بودم که این پیامک برام بیاد حقیقتا، چون یه چیزایی که اینقدر مطرح میشه انگار جزء باورهای عمومی شده که بگن که ای بابا ازدواج این هندونه دربسته میمونه و ما نمیتونیم طرف مقابل تا قبل از یک سقف بریم بشناسیم. اینو خیلی من میدیدم. حالا امروز ظاهرا نیومد، خیلی برام جالب بود و
امروز پیامک‌های بسیار زیادی داشتیم.
زیاد داشتیم. خدا خیرشون بده
انشالله. استقبال شده از موضوع برنامه.
خدا حفظشون کنه انشالله. ما شرمنده‌ایم که نمیتونیم همه رو بخونیم و پاسخ بدیم. خدمت مورد هستم که یه روز من اینو گفتم، حالا الانم آرومکی به شما میگم شرمنده‌ها نشون. ما یه همسایه‌ای داریم، ایشون به قول معروف سبزی فروشه. یه مغازه‌ای داره و اینها، خیلی آدم با محبتیه. من وقتی میرم پیشش مثلا یه میوه رو میخوام، مثلا هندونه، همین که میگن هندونه دربسته، شاگردی صدا میکنم میگم که مشکازم من امشب مهمون دارم، آبروی ما رو نبره خدا وکیلی، یه هندونه درست درون ما بده. میگه چشم آقا دکتر وایسا. میره از لابی اصلا اینجوری چهار دست پا میره توی این بار هندونه، از اون لامه ها یه نوع در میاره، دو تا هم ترق میزنه زیرشو، میگه اینو ببر. میگم خوبه. میگه بشکنم برات. میگم نه نمیخواد بشکنم. بعد وقتی میرم خونه، حالا اگه مقدارم بیشتر مثلا به طرف میدم، وقتی میرم خونه همه میگن که حسین خوب هندونه انتخاب میکنه، بگیم حسین بخره. نمیدونه، من اصلا بلد نیستم، برای من مشکازم داره.
خب باید بگیم که خانمتون نشنوه.
خب در صورت بخواد که دوستان شرمندم به همین ترتیب خدمتتون وارد هستم که ازدواج هندونه دربسته است.
بله.
ولی مشاوره قبل از ازدواج همون فردی که تخصص تو این زمینه داره.
درود باشه.
قرار نیست همه ما هندونه شناس باشیم، قرار نیست همه ما مکانیک باشیم، قرار نیست همه ما نجار باشیم. هر کس کاری رو انجام میده و از همدیگه کارهای متفاوت رو درخواست میکنیم. مشاوره قبل از ازدواج میتونه بیاد متوجه بشه که واقعا این دو نفر با هم جور هستن یا جور نیستن. لذا شما مگه در زندگیتون چند بار میخواهید مشاوره قبل از ازدواج برید؟ با چند نفر میخواهید برید؟ انشالله انتخابای اولیه رو بر اساس الگوهای فکری انجام میدید، بعد برای مشاوره میرید تا اون ساعت و سقمش مشخص بشه و اصلا هم نمیدونم که زیر یک سقف برید بعد بخواید انتخاب بکنید.
خب خیلی هم خوب آقای دکتر، یکی از دلایل ترس قبل از ازدواج، ترس هایی که باعث میشه فرد نره به سراغ ازدواج کردن، آیا میتونه خودکمبینی باشه؟
خدمت مورد هستم که ما مواردی رو داریم که فرد مثلا دختر خانمی که میتونه اتفاقا خیلی از اون وظایفی که جنبه سنتی هست که بهش محور شده، حالا این خواهر خوبمون هم گفته بودن که دختر 48 ساله از بوکان هستم، بشنون ایشون هم بد نیست. شاید مواردی رو داریم که این فرض کن دختر خانم مواردی رو که فرهنگش سنتش به عهده‌اش گذاشتن، حالا میتونه مثلا کارهای خانه‌داری باشه یا مسائلی از این دست، اتفاقا داره خیلی خوب انجام میده، ولی به خودش میگه نه اگه وارد زندگی مشترک شدم نکنه نتونم. خب بابا تو برای خانواده 6 نفری داری فرض کن کارا رو کمک میکنی به مادرت، چطور فردا توی خانواده 2 نفری نمیتونی کارا رو انجام بدی؟ تازه اون 2 نفر که ابتدا خیلی عشق و محبت و اینجور مسائل هم هست و احتمالا نادیده گرفتن ها هم میتونه خیلی بیشتر باشه. در مورد آقایون هم به همین ترتیب، الان این دوستمون فرمودن که پسرم 27 سالش، همه چی داره، خونه داره، مغازه داره، ماشین داره، خب به نوعی توانمندی هایی هم داشته، درسته کمک شما بوده که تونسته پا بگیره، ولی خودش هم توانمندی داشته تونسته این کار رو بکنه. حالا وقتی میخواد وارد ازدواج بشه به خودش نکنه نتونم از پس مثلا فرض کن خرج خونه بر بیام، خب تو هم خونه و زندگی داری، در حقیقت همین الان میتونی از پس یک زندگی بر بیای. به نظر اون اعتماد به نفس لازم رو بعضیا ندارن، اون حس خودکمبینی یا مسئله از این دست باعث میشه ترسای خیلی زیادی داشته باشن. یکی از توصیه‌ای که ما بهشون میکنیم این هستش که اتفاقا تا جایی که ممکن هست بیایید به قول معروف ترس به خودتون راه ندید. البته ازدواج یک تغییر در سبک زندگی ما به وجود میاره، ولی عمدتا این تغییر تغییر مثبته، عمدتا چیزی هستش که باعث میشه که ما به قول معروف به یک ثبات بهتر دست پیدا بکنیم. مثل اینکه شما مثلا فرض بفهمید فرزندتون تا حالا نمیرفت مدرسه، حالا میخواد بره مدرسه، مدرسه و فضای مدرسه خب میتونه یک مقدار براش ناشناخته باشه، ولی ما چجوری حلش میدیم، ثبت نامش میکنیم، دنبال مدرسه خوب براش میگردیم و سعی میکنیم که مثلا تو دم در مدرسه هم روزهای اول همراهیش بکنیم، چون میدونیم که آینده بهتری براش خواهد بود تا اینکه نره. خب الان نمیره تو خونه، داره برای خودش بازی میکنه با ماشین اسباب بازیش و خوش میگذره، ولی ما هولش میدیم که باید بره مدرسه. اینجا هم همینطوره، پدر مادرها باید بدونن که فرزندانشون رو هول بدن اتفاقا به سمت یک ازدواج درست، به سمت یک ازدواج سالم، و ترغیب و تشویق هم بکنن که برای اینکه مثلا در آینده به قول معروف این موارد که وجود داره میتونه برای سو سازندگی به همراه داشته باشه. بعضی افراد هستن که از مشکلات و سختی‌ها اصطلاحاً یه قولی می‌سازن و استراب‌هایی رو در ذهن بچه‌هاشون به وجود میارن. باز من همون مثال مدرسه رو بزنم، هنوز بچه مدرسه نرفته، تو خونه صحبت میشه، مادر یا پدر میخوان مدرسه رو براش بشناسونند، بعد میگن که موضوع باش موقع دستشویی داری دستو بلند کنی ها، از معلم اجازه بگیری ها، تو حیات مدرسه بدو بدو نکنی ها، بخور زمین، موضوع باش غذا تو بچه بزرگتر ازت ندزدن، این کارو نکنه. بعد بچه میگه وا ویلو من کجا میخوام برم، جایی که یه سری قول دور و برم میزنن به من سرم میشه، خب اصلا نمیره
جایی برم که بهم آسیب بزنه.
احسنت. ولی یک پدر مادر عاقل چیکار میکنن؟ از خاطرات شیرینشون میگن، تعریف میکنن که مثلا ما رفت مدرسه دوستان خوبی پیدا کردیم، بازیهای گروهی انجام میدادیم، بعد اومدیم خودمون دیگه مثلا کتاب قصه‌مون رو برمی‌داشتیم میخوندیم، نیاز نداشتیم کسی برای ما بخونه. یعنی یک دورنمای شیرینی که البته واقعی هم هست.
بله.
اون قسمتش رو تعریف میکنن. اینجا هم همینطوره، بعضی از مواقع شاید مثلا فرد بفهمیم که ناخواسته پدر و مادرها بحثاشون رو در جلوی فرزندان انجام دادند، تا یه حدش اشکال نداره که بچه‌ها ببینن پدر مادر با هم
تلنگری باشه براشون،
نه اصلا پدر مادر مشکل دارن، مشکلشون میشن حل میکنن، چه اشکال داره. ولی اونجوری خدای نکرده اختلاف خیلی اساسی میشه، بهتر هستش که حتما در حضور یک مشاور خانواده باشه، نه در حضور بچه‌ها. و از اون طرف جنبه‌های خاطرات شیرین و خوب زندگیشون رو تعریف کنن. خدا رحمت کنه اباد شما رو پدر بزرگ من، خدا بیامرز. یادم میاد بعضی موقع مثلا دور هم جمع میشدیم صحبت میکردیم، مثلا داشت میخواستیم از خاطراتش مثلا برای ما بگه، حالا خاطرات یا حالا مثلا دوران نامزدی یا حالا اصطلاحاتی که وجود داره در کنار نامزدی کلمه دیگری استفاده میکنن، میگفت و بعد خاطرات مرحوم پدر منم تعریف میگه، آره مثلا اومده بودیم و ما میخندیدیم، مثلا برامون جالب بود، حالا بعضی جا مثلا پدرم سرش پایین مینداخت، ولی حس های خوب به وجود می آمد و اینها ترغیب ها و تشویق هایی است که متاسفانه الان در بعضی از خانواده ها میبینیم که کم رنگ شده.
پس والدین میتونن به شدت نقش داشته باشن و فکر میکنم اطرافیانمون هم همینطور.
قطعا همینطوره.
که بیان از تجربه های ناموفقشون مدام برای ما بگن.
ما هم همینطور.
ما میتونیم به هر حال درس بگیریم، ولی به این معنی نیستش که بخوایم بترسیم.
احسنت. من میخوام به خدمتتون عرض کنم که حتی ما هم همینطور، ما هم نقش داریم. من روانشناس، من کارشناس، اگه تو برنامه هم همش بیام بگم که آره مواظب باشین طلاق ها اینجوریه فلانی، مثلا این به قول این خانم که گفتم مهریهشو به اجرا گذاشت سکهشو، اون جنبه های منفی زمانی که توی ذهن جوان ها اتفاق بیفته خب خیلی میتونه براشون نگران کننده باشه، چون تجربهشون ندارن. بعد میگن چه کاریه سری که درد نمیکنه چه دستمالو بندیم، خب اصلا ازدواج نمیکنه، صورت مسئله رو پاک میکنن، در حالی که اگر بیایم مطرح کنیم و بعد قسمت شیرین ماجرا رو هم بگیم. یادتونه خیلی سال پیش یه برنامه از سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد که قسمتی از زندگی رو نشان میداد که حالا مشکلات دارن، بعد یه آیتم میومد زندگی شیرین میشود، اینا دوباره با همگی صحبت میکنن، نحوه صحبت کردن و حل مسئله رو نشان میداد. به نظر من خیلی سریال آموزنده‌ای بود و فکر می‌کنم جای این سریال الان کمه که مجدداً ساخته بشه. اینم هم همینطور، ما باید نشان بدیم که به رغم اینکه میتونه اتفاق‌ها و اختلاف‌ها و مسائل از این دست وجود داشته باشه، با پیدا کردن راهکارهای مناسب افراد میتونن که به اون سمت برن که زندگی شیرین شود.
آقای دکتر، یه سوالی برام پیش اومد. این ترس‌های شایع پیش از ازدواج بیشتر در خانم‌ها دیده میشه یا در آقایون؟
چه سوال خوبی. مردها معمولا استرس رو درونی می کنند، لذا ساکت می شند، کم حرف می شند، یا شاید ارتباطشون رو با دیگران کم کنند. خانم ها بیشتر به صورت بیرونی استرس ها رو نشون می دن، درباره استرس ها و نگرانیشون می تونن با مثلا اعضای خانوادهشون صحبت بکنند، بیشتر به هم می ریزند و خب این استرس ها و نگرانی ها عمل کردشون رو می تونه در ظاهر هم تحت تاثیر قرار بده. لذا اگر از من میپرسید میگم که هر دو گروه تحت تاثیر قرار میگیرن، ولی شاید به نظر میرسه که مرد ساکته، داره کارش انجام میده و خیلی اتفاق نیفتاده، در حالی که این قضیه میتونه برایش بیشتر باشه. حتی ما این رو داریم که مردهایی که در اثر تجربه های ناخوشایند مثلا جدایی یا مثلا مواردی از این دست قرار میگیرن، احتمال اینکه دچار مشکلات جسمانی بیشتری مثل انفاکتوس بشن بیشتره. به نظر خانم ها چون ارتباط های اجتماعی بیشتری دارن، دوستانی بیشتری دارن، یا حرف میزنن، برون ریزی میکنن، نه لزوما برونگرا هستن، چون برونگری تو ارتباط های اجتماعیشون هم هست، بیرون اصلا گریه میکنن. همین گریه کردن اتفاقا در بعضی مواقع خیلی خوبه. مرد گریه نمیکنه، در واقع انفاکتوس میکنه، میفته قلبش میگیره. ما توصیه میکنیم که مردها هم گریه کنن در یه وقتی. لذا اینکه استرس رو کدومو اثر میذاره رو هر دو تایشون اثر میذاره، ولی اینکه میبینیم که چگونه میتونن مدیریتش کنن، ممنون خانم بهتر مدیریت میکنن. و نکته بعدی شاید براتون جالب باشه و شاید بعضی از دوستان تا به حال کمتر شنیده باشن، خانم ها عاقلانه تر انتخاب میکنن، برخلاف اون چیزی که باور عمومی هستش که زنها احساساتی هن و عاطفی هن و فلان. من فکر میکنم که خانمها در مجموع بیشتر اصطلاحاً دو تا چهار تا میکنن و بعد حالا عاشق هم میشن، چه اشکالی داره؟ خیلی هم خوبه که هر دو تا بال این پرنده سالم باشه، عشق هم یکی از بالهای پرنده است. ولی بعضا میبینیم که آقایون بیشتر عاشق چشم و خط و خال و ابرو میشن و احتمال داره که از اون مسائلی که جنبه پشت صحنه هست غافل بشن. لذا این هست که حالا این دوست خوبم برگشت گفتش که حالا جمهوری هم گفتن بعد نیست اشاره کنم، گفت برخلاف گذشته که مطیع بودند بعدن میان دست، خب اصلا چرا باید مطیع باشن؟ من این قراره شما مثلا بردهداری کنید،
ایشون ناراحت میدونید از این که
قبلا مطیع بودن الان مطیع نیستن. اصلا از ابتدا اگر دیدید کسی مطیعه اصلا شک کنید. چرا من قراره، ببخشید میگن از بازار کله پاچه هم که میخری زبون داره، من قراره با یک کسی ازدواج کنم که اطمینان زبون داشته باشه، که بتونه مسائل مشکلات رو در روزی هم که من نباشم حرف بزنه و برطرف کنه. اگر یادم مطیع میخوای، خب فردا روز اگر مطیع بماند که نمیتونه مادر خوبی برای بچه‌هات باشه، اگر میخواد ادفگی شورش کنه و کنار بگذاره، احتمال داره که فردا با خودت هم این شورش رو انجام بده. بنابراین همونطور که میبینیم تو لابلای جمله های بعضی از دوستان میشه نکات رو پیدا کرد، از ابتدا اصلا معیارها به ازن برای ازدواج معیارهای درستی نبوده. من مثلا میبینم که طرف میگه یک کسی رو انتخاب کنم که این آدم یه آدم قوی باشه، بتونه بره حق منو بگیره. خب بنده خدا این آدم قوی رو اصلا به فرض انتخاب کردی، فردا اولین کسی به زور میگه خود توی آدم قوی زورگوی، خود به خودت هم زور میگه. یه آدم مطیع باشه، فردا میبینن که با خودت هم درست شاید مطیع، ولی در دنیای بیرون هم هرچی اصطلاحا میگن تو سرش میزنن، سرش بلند، و تو دوست نداری که اتفاق برات بیفته. لذا خواهش که ما داریم این هستش که معیارهای درست انتخاب رو داشته باشید. زمان زیادی نداریم، من این جمله رو بگم، آمادگی ذهنی آمادگی ذهنی و روانی رو هم حتما باید دوستان داشته باشن، جزئیات کار رو با همدیگه صحبت بکنند، حتی در ارتباط با همون بحثای مثل رفت و آمد و مسئله از این دست که نگران بودن با طرف مقابلشون حتما صحبت بکنن و بالاخره اینکه سعی کنن یک مقدارم به قول معروف پخته عمل کنند، اینکه اصلاً کودکانه رفتار بکنن، لجبازی بکنن و بگن من همینو میخوام الا به همین باید بشه، این خیلی مناسب نیست و یک مقداری انشالله خودشون با زندگی مشترک وقف بدن.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه. سپاسگزارم از شما مردم خوب ایران از اینکه همراه ما بودید. تا فردا.